برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستین و برنامه های ما رو همراهی می کنید سپاسگزاریم. لطفاً شنونده برنامه خانه تا کارخانه باشید.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. شنوندگان عزیز خانه تا کارخانه، درود بر شما. تولید کنندگان عزیز، فعالان اقتصادی، به ویژه فعالان حوزه صنایع کوچک و متوسط، این برنامه تقدیم به شما. خانه تا کارخانه با هدف رشد صنایع کوچک و متوسط از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در ابتدای این برنامه سوال برنامه رو خدمتتون مطرح بکنم که چه محورهایی برای افزایش کارایی صنایع کوچک از نظر شما باید تدوین بشه. سامانه پیامکی 30,000-36,37 در اختیار شماست. ممنون میشم که پیامکاتون رو از طریق این سامانه از ابتدای همین برنامه برای ما ارسال بکنید تا پایان برنامه. در ضمن ما چند وقتی است که داریم اطلاع رسانی میکنیم که قرار هست که در خدمت کارشناسان سازمان امور مالیاتی و همچنین بیمه مرکزی باشیم برای پاسخگویی به سوالات شما صنعتگران عزیز در این دو حوزه. پس یادتون نره حدود 2-3 هفته آینده که ما در خدمت این بزرگواران خواهیم بود سوالاتتون رو مطرح بکنید، علاوه بر این که در موضوع برنامه هم مشارکت میکنید که از شما پرسیدیم چه محورهایی برای افزایش کارایی صنایع کوچک باید تدوین بشه. 30,000-36,37. سلام، مرتضوی هستم از قم. داخل شهرک صنعتی زمین گرفتم، تا 60% ساختم و پیش بردم. برای وام اقدام کردم، برای تکمیل ساخت و خرید ماشین‌آلات موفق نشدم. چی کار باید بکنم؟ برنامه ما رو بشنوید، حتما پاسختون رو دریافت خواهید کرد. شنوندی دیگری با شماره 915-824-66 نوشته: من هم جزو صنایع کوچک به حساب میام. یک تولیدی کوچک گل سر دارم. اونقدر از چین جنس وارد می کنن که هیچ کس از تولید کننده جنس نمی خره. خسته شدیم از بس گفتیم. من باید چی کار بکنم؟ شنونده دیگری هم نوشته که سلام، من تولید کننده شیشه سکروت هستم. جایی که ما هستیم خارج از شهرک صنعتیه و اینکه هیچ گونه خدماتی صنایع به ما نمیده، نه آب داریم نه جاده درست حسابی داریم، گاز و تلفن رو هم به خرج خودمون کشیدیم، چندین نامه به صنایع استانداری فرمانداری تقدیم کردیم، هیچ گونه جوابی نگرفتیم. مکانمون شهر کرد، کیلومتر 5 جاده فارسان و نزدیک 28 سال هم هست که داریم فعالیت میکنیم و سال 88 به طور جدی شروع کردیم. خب این رو ما حتما براتون پیگیری میکنیم شنونده عزیز. حالا با توجه به اینکه خارج از شرک صنعتی هم هستید باید دقیق تر پیگیری کنیم، ببینیم که چرا به شما زیر ساخت نمیدن. حتی گاز و تلفن رو خودتون بچه خودتون آوردید اینجا. 913-41-51 کلمه پیگیری رو هم زیر پیامکتون عنوان کردیم. خیالتون راحت باشه از این جهت که پیگیری خواهیم کرد. الان هم میخواییم شما شنوندگان عزیز را دعوت کنیم همراه ما باشید با گزارشی که سرکار خانم علاقه من تهیه کرده.
کمی دقیق‌تر. من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارکنه ها رو بیان با من بازدید کنن روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جز کارآفرین‌های برتر استان بودیم.
واحدهای تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
رضا صفدریان هم 200 پرسنل دارم، 35 سال هم هست که مشغول به تولید قطعات انتقال قدرت هست. قطعات انتقال قدرت هر چیزی که بخواد انتقال قدرت بده، پولی، کوبلینگ، زنجیر، دنده کرانویل پینیون، دنده های گونیا، این قطعات تولید میکنه.
کسی که میتونه با شما یه انتفاع قرار داد بشه و فعالیت کنه سازمان و ارگانهای دولتی هست؟
ارگانهای دولتی ایران خودرو، سایپاک، تمام کارخانه فولاد، سیمان، شکر، همه اینا از مشتری های ما هستن و باهاشون کار میکنیم.
در سال 97 اوضاع کاریتون به چه شکل بود؟ آیا اون زیرساخت و حالا پارامترهایی که برای رونق تولیدی شعار سالمون هم همین شد، فکر میکنید وجود داره برای اینکه حالا تولیدی هایی مثل شما جان بگیرن و بتونن به تولیدشون ادامه بدن؟
همه واحدهای تولیدی واقعا نیازه که دولت دستشون رو بگیره. مشکل اصلی تولید کننده در حال حاضر تهیه مواد اولیه است. این مواد اولیه به خاطر نوسانات قیمت هر روز چه قیمتی داره، ما هم سردرگمیم، نمیدونیم که چجوری باید جنسمون رو و با چه قیمتی بفروشیم. جنسو میفروشیم، فردا موادش رو به همون قیمت تموم شده بتونیم بخریم.
تو بحث تامین منابع مالی و نقدینگی چه مشکل نداری؟
ما مشکلی نداریم به خاطر اینکه حالا سابقه کاریمون خیلی زیاده، ولی همکارا و دوستانی که شما را دارن تا حدودی یه من ضعیف‌تر دارن کار کنن با 10 تا 15 سالگر شنان گرفتن، ولی من نه، من هیچ زمانی وام نگرفتم، وام هم نمیگیرم چون بهره‌های بانک خیلی سنگینه.
درسته. فکر می‌کنید که اگر شمایی که به عنوان صنایع کوچک، صنایع متوسط در واقع دارید فعالیت می‌کنید، بخواید که کارایی شما صنایع کوچک و متوسط افزایش پیدا کنه، چه محورهایی باید مد نظر مسئولین باشه که بشود اون افزایش کارایی رو در صنایع کوچک و متوسط ما شاهدش باشیم؟
تو تمام مسائل صنایع متوسط کوچک فرقی نمی‌کنه، اون قوانین هر شبه مملکت ما الان ضربه به صنعت و اقتصاد ما زده. من تا میام با یک قانونی که یک مسئولی ارائه میکنه کارمو شروع بکنم، قانون بعدی میاد. یعنی اصلا ثبات نداشتن قوانین کشور که هر روزه داره تغییر میکنه بزرگترین ضربه به اقتصاد مملکت زده که صنایع کوچک و متوسط و خود مسئولین هم بارها اعلام کردن که صنایع کوچک و متوسط 90% اقتصاد مملکت. واقعا باید به اینا به یه دید دیگه ای نگاه کرد. من اگر بخوام خیلی واضح‌تر جواب سوال شما رو بدم اینه که مسئولین اونی که میگن عمل نمی‌کنن. نقشه‌ای که حالا اعلام می‌کنن اگر که اونو کامل اجرا می‌کردن و واقعا پیش می‌رفتن وضعیت خیلی متفاوت بود. الان هم این کارو بکنن خیلی به اقتصاد کمک می‌کنن. ولی خب میان میگن سرمایه در گردش میخواد بیاد بهتون بدیم با 18%. 9% ارزش افزوده میشه نزدیک به 30% با رفت آمدش. هیچ واحد تولیدی درآمدش انقدر نیست که بتونه این مبلغ رو بپردازه. به دلیل همین هم نمیتونن سرمایه در گردش استفاده بکنه، تسهیلات بگیره. و همه دنیا تسهیلاتی که برای صنعت میدن با این سود و با این بهره ها نیست. متاسفانه مملکت ما این قسمت رو نمیاد جدا بکنه. یک واحد تولیدیه بررسی بکنه، هر روز سرکشی بکنه که واقعا واحد تولیدیه یا دستشو بگیره یا سرمایه در گردش بهش بده، مواد اولیه با کیفیت بهتر با قیمت مناسبتر به دستش برسونه، بعد بگه من روزانه دو تا تریلی بار از شما میخوام. اگر اون طرف این کارو نکرد، متاسفانه این مسائل نمیذاره که واحد تولیدی جون بگیرن.
شما صادرات هم داشتین؟
ما صادرات خیلی داریم، ولی به دلایلی که اجناس ما با یک سری اجناس دیگه باید مچ بشن، جوین بشن، با هم دیگه صادر بشن، اینا رو ما میدیم به یک سری از تجار صادر میکنم. چون اگه بخوایم دنبال اون قضیه بریم، واقعا تولید رو از دست دادیم و قوانینی که هر روز از صبح که از خونه میایم بیرون باید بریم شرکت شهرکا، بریم وزارت صنایع محیط زیست، این همه این مسیر رو بیمه دارایی باید طی کنیم، اصلا وقت نمی کنیم به تولید برسیم چون پروسای اداری خیلی مشکل ساز شد.
آقای صفدری، شما به مشکل تولیدتون اشاره کردین، شما به با واسطه صادر کردنی که اصلا حق تولید کننده نیست، تولید کننده باید انقدر سبش فراهم باشه که بتونه صادرات و تولیدات خودش رو به راحتی صادر کنه. به همه این موارد اشاره کردید، امسال شد سال رونق تولید. فکر می‌کنید برای اینکه واقعا این محقق بشه در کارگاه‌های تولیدی ما شاهد باشیم، چه اقداماتی باید صورت بگیره و شما چه پیشنهاد میدی؟
بهترین کار اینه که پروسه‌های اداری رو برای واحدهای تولیدی یه مقدار محدودش کنن که یک تولید کننده فرصت بکنه برای صادراتش فکر بکنه. من تولید کننده از صبح که میام اگر نخوام تو ارگانهای دولتی برم، مسائل ترافیک جاده‌ای رو نداشته باشم، زودتر به واحدم میرسم، سرکشی میکنم و راندمان تولیدم خیلی بالاتر میره. ولی متاسفانه اینقدر تو مسیریم اداره اون اداره میریم و دنبال یه سری مسائل اداری، پروسه‌های اداری رو بخوایم طی بکنیم، زور میرسیم واحدمون. واحد دیگه هر اتفاقی باید براش بیفته دیگه افتاده. متاسفانه جمع جور کردنش خیلی مشکل.
خب آقای رضا صفدری، مصاحبه شونده امروز برنامه خانه تا کارخانه، اگر مطلبی مونده که دوست داشتید بهش اشاره کنید و من نپرسیدم، ما شنونده.
ممنون از زحمتی که کشیدین، ممنون از ارتباطی که داشتین. دو سه تا مورد هست، من خیلی کوتاه مزاحمتون میشم و اینو اعلام میکنم. یک سری ما مواد اولیه از اونور میاریم برای قطعات صنعتی که یک سری مواد اولیه باید از اونور بیاد. بعد میایم میریم به عنوان یک تولید کننده تمام مراحل پروسه‌ای که باید بریم و اینا رو ادامه میدیم، به یک جایی میرسیم که به ما میگن برو از نیما ارز بخر. ارزی که میخوایم از نیما بخریم، من الان تمام پیامکاشو دارم، 1700 تومن یوانو به من قیمت میدن، 1500 میدن، 1290 میدن، 1300، که تو هر کدوم از این آیتما 400-500 میلیون تومن میتونه تفاوت قیمت باشه. من نمیدونم چه دلیلی داره که نیمایی میتونه با این قیمت ها و آزاده که این قیمت ها رو به یک واحد تولیدی بده. یک. دوم این که به بانک و صنایع میگم که با 1290 تومانی حواله بزنم، میگه من نمیدونم، میگم پول منو نخوره، میگه من نمیدونم. به صنایع میگم تضمین شده هستن این صرافای نیمایی، میگه ما نمیدونیم، ما تضمین نمیدونیم. اختلاف قیمت نیمایی خیلی داره واحدهای تولیدی رو اذیت میکنه. ضمن این که اصلا نه بانک نه صنایع هیچ تضمینی نمیکنن که به من میگم 1750 رو بزنم، میگه من تضمین نمیکنم، میگم 1200 رو بزنم، میگه من تضمین نمیکنم. مشکل دو این که بعد از 2-3 ماه تاییدیه بانک مرکزی که خیلی پروسه طولانی داره، همه این انجام میشه، میاد توی بانک. من مثال میزنم، 100,000 یوان حواله ارزی منه، صراف خود بانک میگه من 6% کارمزد میگیرم، میگم خب قبول. میگه که 4% از حوالت کم میکنم و میفرستم، میگم اینو از کجا درآوردید، این کجا میره، شما بیا 110% بگیر 100% رو بفرست. میگه نه، قانون ما این 6% کارمزد و 4%ش هم نمیفرستم، به ما گفتن اینطوری حواله بزنید. میگم همه اینا درست، من بدهکاریمو به اون کشور خارج یا سلطه خارجیم چجوری بدم؟ میگه برو الباقیشو حواله آزاد بزن. ما اگر بخوایم از اون ولوشو یا حالا نابسامانی ارز آزاد استفاده کنیم که خب روز اول میریم این کارو میکنیم، برمیگرده به من میگه قیمتشو بالاتر بزن. میگم اگر قیمتمو بالاتر بزنم خب گمرک اضافه تری باید بدم. این مبلغ اختلاف 6% کارمزدی که کم میکنه به اضافه 4%ی که نمیدونیم برای چی کم میکنه و خودشونم اعلام نمیکنن، عملا من به شما بدهکارم 10% پول کمتر میره اونجا، اون هم عملا بار منو نمیفرسته، اسناد منو نمیده. وضعیت این 10% اختلاف رو ما چجوری حلش کنیم؟
اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
خب شنوندگان و همیهنان عزیز، دوستداران برنامه خانه تا کارخانه، سپاس از اینکه این بخش گزارشی رو شنیدید. به تلاش همکار ارجمندم سرکار خانم لیلا علاقمند، صحبت‌های جناب آقای صفدریان رو شنیدیم که در تولید قطعات انتقال قدرت فعالیت دارن و از صحبت‌های ایشون مشخص بود که با چالش‌های بسیار زیادی مواجهن در روند کارشون. امروز آقای مهندس صابر پرنیان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت‌های صنعتی استان تهران همراه ما هستند. ما در آغاز برنامه از شما دعوت می‌کنیم که در سوال ما هم مشارکت داشته باشید. در پاسخ به سوال ما، سوال ما این هست: چه محورهایی برای افزایش کارایی صنایع کوچک باید تدوین بشه؟ سامانه پیامکی 30000 3637 در اختیار شماست. ما هم سعی می‌کنیم در این برنامه مطالبی که شما برامون ارسال میکنید مطرح بکنیم، سوالات شما رو، مشکلات شما رو تو حوزه‌های مختلف صنایع کوچک و متوسط. به میهمان ارجمند برنامه آقای مهندس پرنیان سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم خدمت شما همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز و هم میهنان عزیز عرض سلام، ادب، احترام دارم و سال رونق تولید رو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکر. آقای مهندس پرنیان، صحبت‌های آقای صفدریان رو شما هم من نگاه می‌کردم، با دقت گوش می‌کردید، یه جایی هم تأسف می‌خوردید. بریم از ابتدای مسائلی که گفتن، من یکی یکی یادداشت برداری کردم از مشکلاتی که عنوان کردن. یکی مشکلشون تهیه مواد اولیه بود، گفتن مشکل اصلی ماست که حالا این تهیه مواد اولیه می‌خوره به همون مشکل ارزشون که می‌گفتن قیمت‌های متفاوتی رو مثلا برای یوان چین میگن، اصلا ارز نیمایی چرا باید این همه اختلاف توش وجود داشته باشه؟ این که مثلا ما ازشون میپرسیم خب من برای این صراف پول رو بفرستم یا این کار رو انجام بدم قابل اعتماده یا نه، بهمون میگن ما نمیدونیم، خودت میدونی. یا مثلا این که میگن 6% کارمزد میگیرم، 4% هم از حوالت کم میکنم، این 10% کجا میره؟ اینا سوالاییه که به نظرم باید بتونیم پاسخش رو پیدا بکنیم، ببینیم مشکل از کجاست. از همینجا شروع کنیم تا بریم سراغ مباحث دیگه.
ما واقعیتش اولا تشکر میکنم از این برنامه عمیقتون و از حتی از اسم این برنامه و واقعا اون پیونده باید ایجاد بشه بین خانه و کانه. همونطوری که ما مثلا اعتقاد داریم که بین خانه و مدرسه این پیوند عمیق باید ایجاد بشه، تو حوزه تولید اقتصاد کشور هم این باید این پیونده ایجاد بشه. من از همین ابتدا از این اسم زیبای برنامه‌تون واقعا خودم لذت بردم و کیف کردم که بسیار بجا هست و این باید تبدیل به فرهنگ بشه، نهادینه بشه. ما اول باید بپذیریم که در جنگ اقتصادی هستیم. جنگ چه مرحله یه جنگ، یعنی میخواد کلیات طرف مقابل رو از بین ببره.
بله.
ما اگر این باور نرسیم و تو حرف بمونه که متاسفانه الان اینجوریه، ما نمیتونیم از تولید، از اشتغال، از بالندگی کشور دفاع بکنیم. پس بنابراین ما هم مردم، ما هم مسئولین، ما هم دست‌اندرکاران، سیاست گذاران به این باور برسن ما در مرحله جنگ هستیم، جنگ اقتصاد.
بله.
خب اینا هم بالاخره جنگ اقتصاد، تولید ما را هدف قرار دادن، اشتغال ما را هدف قرار دادن، در نهایت فروپاشی این کشور رو. شما ببینید تو کشورهای اطراف چه اتفاق میفته، میرن وارد خونه میشن، زلی یک پدر مادر کودکش رو میکشن به شکل فجیع. این تو کشور هم ما هم میتونست اتفاق بیفته، چون نتونستن تو اون حوزه وارد بشن از اقتصاد ما وارد شدن. حضرت آقا مقام معظم رهبری هم به درستی و با ظرافت و با تدبیر ویژه رونق تولید رو امسال نامگذاری کردن. بنابراین من به نظرم میرسه که اول ما باید از نظر فرهنگی، اعتقادی و درونی به این باور برسیم. اگه می باور نرسیم همین اتفاقا میفته که همین دوستمون تولید کننده عزیزی با یک دردمندی خاصی مطالبشون رو میفرمودن. اگه به این برسیم خب بحث باز میشه که ما باید چی کار بکنیم تو این جنگ اقتصادی. تو بحث جنگ این نکته آخرم باشه بریم سر اصل مطلب. ما مثلا یکی میخواست فشنگ بگیره جنگ بکنه مقابل دشمن، این که نامه نمی نوشت به فرمانده لشکر ایشون، به فرمانده تیب ایشون، به فرمانده گردان، فاطمه آقا شما چهاتو تحویل بده فشنگا رو. حالت جنگ اقتصادی مون تا قوانین ما، دستور العمل های ما مال شرایط عادی. با این شرایط عادی نمیشه شما تولید کننده در صف اول جنگ هستیشون. یعنی ماها نشستیم پشت زپه، ایشون داره میجنگه، ما بهش سلاح ندیم، فشنگ ندیم، مهمات ندیم و مانع ایجاد بکنیم براش، ایشون هم بره انتظار داشته باشه بجنگه و پیروز بشه و اجازه نده ذره ای از اون خاک ما به دست دشمن بیفته. در حوزه حالا رونق تولید و صنایع کوچک استحضار دارید که 92.3% صنایع کشور ما صنایع کوچیکه.
بله.
یعنی عمده فضاهای کسب و کار ما جزء صنایع کوچیکه و متوسطه. بنابراین اینها هم یه ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. یکی از همین موارد که دوستان فرمودن تو تأمین در واقع مواد اولی، یعنی زنجیره تأمین. واحدهای بزرگ بالاخره اینا دپارتمان صادرات دارن، دپارتمان بازار دارن، دپارتمان تأمین مواد اولیه دارن، مشکل نقدینگی ندارن. این صنایع کوچیک ما خیلی آسیب پذیرند این حوزه که دوستمون هم فرمودن. به نظر میرسه که ما باید سیاست گذاری واقعی و عملی داشته باشیم در تأمین مواد اولیه. من یه مستاق رو عرض میکنم، یه واحد صنعتی مثلا لوازم خانگی صنایع کوچیک زیر 50 نفر اشتغال داریم.
بله.
ایشون ورق میگیره، ورق از کارخانه فولاد در میاد متری آتومن تو بورس میگیرن، به دست ایشون میرسه آی به اضافه 50%.
آفرین.
خب مستاق داره دیگه. چه اتفاقی تو کشور میفته؟ این نه روش کاری انجام شد، یعنی فضای دلالی، فضای نامناسب توزیع کالا و خدمات. خب اینجا وظیفه حاکمیت، وظیفه دولت، وظیفه وزارت صنعت معدن تجارت و وظیفه ما این هست که این فرایند رو یه جوری بچینیم که این تولید کننده بتونه فقط اون کالاش رو، اون مواد اولیه‌اش رو تهیه بکنه و فقط فکرش این باشه که من کالام رو خوب تولید بکنم، با کیفیت تولید بکنم، بازارم رو حفظ بکنم. این هست. صنایع کوچک یک مزیت‌هایی دارن تو کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان، هم به لحاظ تعداد، هم به لحاظ اینکه اینها پراکنده هستن، قدرت بالا دارن در جذب و بومی کردن تکنولوژی. ما مورد داریم یک واحد صنعتی فرآیند یک تولید کالا رو دیده، اومده از روش مدل ساخته. یعنی ما تولید کننده هامون خیلی تو تولید ماهر هستن. این فضای کسب و کار نامناسب فرمودن بوروکراسی اداره، یکی یه واحد داره تولید میکنه، ایشون میخواد جواز توسعه بگیره. بله. یعنی کنار واحدش توسعه بده، این رو هزار تا گیر داره، باید بیاد مجموعه ما صنایع محیط زیست اینور اونور. خب این که بالاخره نشد کمک به تولید.
خب آقای مهندس راهکارش چیه؟ یعنی حضرت علی هم مدیرعامل محترم شهرک‌های صنعتی استان تهران هستید، راهکار یه همچین اتفاقی چیه؟ ما هم الان مشکل اصلیمون همین ثبات نداشتن قوانین، همین توسعه بوروکراسیه که شما اشاره کردید و همین مشکلی که آقای صفدریان هم بهش اشاره کردن. الان مثلا این ارز میخواد بگیره باید چیکار کنه؟ میخواد مواد اولیه‌اش رو وارد کشور بکنه.
حالا ارز که یه مقدار داستانش متفاوت تره، بالاخره ما یه اعتقاد داریم که دو سه تا راهکار من میتونم عملی ارز بکنم ما چی کار باید بکنیم. یکیش رو که اول ارز کردم، ما باید قوانینمون رو، دستورالعمل‌هامون رو از حالت عادی خارج بکنیم.
بله.
خیلی از بخشنامه ها رو، قوانین رو ما باید مسکوت بکنیم تو این سنس. مثلا بگیم آقا این قانون این بوده، ما به خاطر این جنگ اقتصادی این رو داریم مسکوت میکنیم، یا اصلاح فوری انجام بدیم، یه مقدار چابکتر باشه فضای کسب و کار ما، تسهیلگرانه باشه. این عملا ما واقعیتش نمیبینیم. مطلب دوم که قانونگذارم پیش بینی کرده، ستاد رفع موانع تولید تو هر استان به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشه. استان تهران هم انصافا آقای استاندار خیلی تاکید ویژه داشتن و ما هم پیگیریم. یعنی یه مقدار ما باید اونجا رو تقویت بکنیم، مشکلات واحد را اونجا جمع‌بندی بکنیم بیاریم. مطلب بعد که به نظر من میرسه، ما باید میز کارمون رو از ستاد، از دستگاه‌ها برداریم، بریم داخل واحد صنعتی. خود ما این کارو انجام دادیم. بله. یعنی من، دوستان شاهد هستن، سه ماهی که در استان تهران ما افتخار خدمتگذاری رو به این تهادگران عزیز داشتیم، ما میز کارمون رو بردیم داخل شهرک‌های سنتی، یعنی تمام کارهای اداری رو بنده تفویض کردم به مدیران، به معاونین، خودم به اتفاق افراد مرتبط میریم داخل واحد سنتی، داخل شهرک‌های سنتی، یعنی اکثر روزهای هفته من داخل شهرک سنتی هستم، از نزدیک میرم، مشکلات رو میبینم، اون که لازم است، اون که در حیطه اختیارات خودمون هست، داخل شهرک‌های سنتی هست، خودمون داریم انجام میدیم. ما یه کارگروه رو تشکیل دادیم، خیلی از امضاهای زائد رو ما تو دستگاه خودمون داریم از ور میداریم، یعنی امضایی که زائد بوده، سالهای سال این امضا بوده، خاصیتی هم نداشته و مناسبم با از کنم خدمتتون با فضای کسب و کار، با رونق تولید نیست. منتها این باید یک حرکت جهادی و در واقع مطالبه عمومی بشه که همه مدیران واقعیتش اون فضاهای کسب و کار رو بهبود ببخشن، یک پنجره واحد سرمایه گذاری انجام بشه تو استانها و این پنجره واحد مولات بیاد در حالت خاص فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی بشه، پیگیری بشه. من اعتقادم این است. درست تحریم خیلی نقش داره، مخصوصا تو حوزه ارز، ما واقعیتش تو بحث تامین مواد اولیه عرض کنم خدمت پیمان سپاری ارزی، پولی که ما به صراف، این دوستمون راست میگن، خب صراف بده چجوری اعتماد بکنه، داستانای خاص خودش رو داره، منتها 90% مشکلات ما تو داخله.
بله.
ما نباید بریم دنبال کسی تو خارج باشیم، ما باید خودمون مشکلات خودمون رو حل بکنیم و این ظرفیت هم هست تو کشور، این ظرفیت رو هم ما داریم که بیایم و انجام بدیم با قوانین خاص. ما الان خود صنایع کوچک که حالا شاید دوستانم سوال بپرسن، متولی نداره.
خیلی ها اینو میگن.
کشور علارغم این که سازمان ما اسمش از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور، ولی واقعیتش صنایع کوچک و خرده کشور متولی ندارن. یعنی یه دستورالعملی میاد برای یه واحد 20,000 نفری که ایشون خارج دفتر داره، دپارتمان‌های مختلف داره، کارشناس مالیات داره، کارشناس بیمه داره، کارشناس ارز داره، با یه واحد 10 نفر، یه 10 نفر از پسر خودش، عروس خودش، دختر خودش یه اشتغال ایجاد کرده.
درسته.
همون بعد دستورالعمل با این یکیه، این که نمیتونه، تو متولی نداریم.
درسته.
ما واقع فضای کسب و کارهای خرد و متوسط و کوچیک باید تو کشور یه متولی داشته باشه مجزا و اینا رو باید برن پرورش بدن. حضرت آقا هم فرمودن که موتور اقتصاد کشور صنعته، که تو این حوزه هم فرمودن که صنایع کوچک مهمتره.
بسیار عالی. یک بار دیگه سوال برنامه رو بگم خدمتون، چه محورهایی برای افزایش کارایی صنایع کوچک باید تدوین بشه؟ 30,000, 36, 37 سامانه پیامکی ماست. پس یادتون نره سوالاتتون رو هم میتونید در حوزه‌های مختلف به ویژه بیمه و مالیات که قرار چند هفته دیگه در خدمت کارشناسان در این حوزه باشیم برای ما ارسال کنید. یه شنونده اتفاقا نوشته سلام، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده و سود بالای بانک ها واقعا ما تولید کننده ها رو با مشکل مواجه کرده. ما یک شرکت تولیدی لوازم ارتوپدی درمانی رو اندازی کردیم، از صنعت اومدن ما رو دعوت کردن برای وام و به ما گفتن که با درصد 18 هست. آیا به نظر شما میشه با 18% کار کرد با شرایط کنونی؟ 919-6745. دوست دیگری نوشته علی قاسمی از شیراز، من کارت بازرگانی گرفتم در قالب تعاونی روستایی، آیا از نظر مالیاتی با کارت بازرگانی در قالب فرد حقیقی تفاوتی داره یا نه؟ اینو براتون سوال خواهیم کرد جناب آقای قاسمی از شیراز. شنوندی دیگری 916-9308 نوشته خیلی از کارهای ما در واحدمون با تراکتور صورت میگیره، چرا انقدر قیمت تراکتور بالا رفته؟ پس اگر در خصوص ماشینالات کشاورزی همین تراکتوری که شماره 916-9308 گفته بود به مشکلی برخوردید، یا اینکه حالا قیمتاش بالا هست، یا مثلا وام جاد کشاورزی که باید بهتون تعلق بگیره تعلق نگرفته، یا بوروکراسی اداریش زیاد بوده، برنامه ساعت سند تو این زمینه بیشتر میتونه کمکتون بکنه، به ویژه در تاریخ 4 خرداد، 6 خرداد و 8 خرداد.